بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 148، مورخ 21/11/86.
اگر به چه عنوان؟
شرط ضمن عقد واقع بشه ببینید.
عیب نداره.
مشکل نداره. بعد اشکال وارد نمیشه. عبارت های مرحوم ناینی رو دقت کنید. تارتن شرطیت قابلیت درست میکنه. حرف مرحوم ناینی اینه، تارتن بحث قابلیت نیست، در یک جهت نمیتواند لمانعه، اینجا میتواند لعجل عدم مانع، در عوضیت نقل و انتقال شرطه. لذا چون در عوض نقل و انتقال شرطه، اینجا نقل و انتقالی نشده، مانع داره از این که بتونه عوض واقع بشود. اما در شرط نداریم لازمه اون که شرط در ضمن عقد می شود نقل و انتقال بشه. لذا شما هر نوع شرطی رو میتونید داشته باشید در عقد، ولو نقل و انتقالی در شرط نباشه. پس بنابراین در عوضیت نقل و انتقاله، در شرط نقل و انتقال نیست، لذا این مانع وجود نداره. اما اونجا به شرط یه حرف مرحوم ناینی رو مراجعه کنید، ببینید ایشون قابلیت رو مشکل در قابلیت میدانه، یعنی این که معنای حرفی است، قابل نیست برای این که اصلا از کنم طرف واقع بشه. معنای حرفی مشکل اینه، اصلا معنای حرفی قابلیت نداره بل استقلال بهش نگاه بشود مگر با متعلقش. اگه این باشه یعنی اصلا قابلیت نیست، یعنی که مانع وجود داره. تفاوت بین حرف مرحوم ناینی و این حرف. خب بفرمایید. بله. 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 فعل چیه؟
همون فعلی که حق اسقاط رو ولو خودش میخواد.
اجازه بدید که اسقاط مورد مبادلهه، یعنی در مبادلات اون چه لازمه اینه که چیزی از جیب من میرود و چیزی به جیب من میاد، چیزی به من منتقل میشود. چی به من منتقل شده؟ صورت اول فعل اخیر، صورت اول تملیک الفعل به من، یعنی اسقاط شما، اسقاط حق و تحقیر شما در اختیار من است. یعنی من فردا میام به شما میگویم شما اسقاط کنید، یا حتی در اختیار من باشه مثل وکیل من میتونم بگم اسقطت حق تحقیره، چون در اختیار منه. اما اگه حق الاسقاط شما در اختیار شماست، میگم این منزل رو اجاره دادم شما اسقاط کنید حقتون رو، چی به من منتقل شده؟
اون چیزی که ما نیاز داریم، کاری که خارج کنید.
بله اعتبار بسیار بسیار.
یه وقت هست که مثل اون طریق اول فعلی است واقعا در عالم اعتبار
تملیک شده به من، باری کلا منتقل شده به من. خب دوم چیه؟ نقل نیست، مبادله نیست. نه 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 اینجوری نیست، اینجوری هم نیست. ببینید این باشه به لونی میشه قسم اول. بحث این است که چی به من منتقل شده. چی همینجا نگاه کنید، اگر غیر از اجاره و غیر از بیع می بود باز تصویرش اشکال نداشت. مثلا حق بیمه، اصلا بیمه چیه؟ آیا جزء عقود یا عقد مستقله؟ ما میگیم بیمه عقد مستقل است. حتی مبادله هم درش بیمعنا لازم نیست، ولی مبادله درست میکنیم ما که امنیت خاطر میده، این پول میده و او امنیت خاطر بهش میده. ولی همینم لازم نیست باشه. ضمانت او که اگر من مشکلی پیدا کردم او رفع کنه، چیزی به من منتقل نشده، اما انتقال درش دخالت نداره در مطلق حقوق. اما در خصوص بیع و اجاره نکته ایست که کاملا ارتکاز عرفی اینه که مبادله باید باشه. مشکل ما اینه، ازا میگیم تعمل عرفیه. خب آقای حسینی بینران نهج الفقاهه هم توضیح اشاره کردن که دیگه فرصت نیست توضیح بدن، نگاه کرده بودن، ما خوشحال شدیم الهدایه مرغینانی رو پیدا کرده بودیشون، گفتیم خب الحمدلله و بالاخره امیدوار شد. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. فصل پنجم از فصول کتاب الاجاره در ذکر برخی از احکام اجاره است. مسئله اولین فصل سه فرع متضمن است که حضرت امام در مسئله ششم و هفتم تحریر ذکر میکنند. فرع اول این است که عملی مقید به خصوصیتی متعلق اجاره بوده است، آن خصوصیت تخلف شده است، حکم این اجاره چگونه است؟ مثلا مثالی که خود حضرت امام دارن و معمولا هم قربت الوثقی جاهای دیگه مثال اینه، آقای زید بیر رو اجاره می کند تا روز عرفه او رو به کربلا برساند. طرف تخلف می کنه یک روز بعد از عرفه، او رو به کربلا میرسون، حکمش چیست؟ دقت دارید مورد و عنوان اجاره وصول روز عرفه به کربلا، این یک فرق. فرق دوم خصوصیت در عقد به عنوان شرط ذکر می شود، نه قید، که بعد توضیح و تفاوت بین این دو هم در حکم روشن می کنه. می گوید دابه رو اجاره می کنم برای رسیدن به کربلا مشروط به این که وصول روز عرفه باشد. این شرط تخلف می شود، روز عرفه او رو به کربلا نمی رسونه، روز عید قربان به کربلا می رسونه. حکمش چیست؟ صورت سوم این است که داعی و غرض اجاره دابه رسیدن روز عرفه است به کربلا، لکن این وصول در روز عرفه نه به عنوان قید و نه شرط در عقد ذکر نمیشه، ولی داعی مستأجرین است که روز عرفه به کربلا برسه، ولی در عقد میگه این دابه رو اجاره میکنم برای وصول به کربلا. قید یا شرط روز عرفه ذکر نمیشه. داعی تخلف میکنه، این داعی و غرض حاصل نمیشه، روز عید قربان به کربلا میرسن. در این صورت سوم وضعیت اجاره چگونه است؟ ابتدا صورت سوم رو که بحث زیادی نداره مطرح میکنیم، عبارت تحریر رو تطبیق میکنیم، بعد به صورت اول دوم برسیم که مقداری بحث داره. در صورت سوم که داعی و غرض متخلف شده است، حضرت امام می فرمایند اجاره صحیح مستأجر خیار فصل هم ندارد و اجاره دهنده دابه هم تمام مال و اجاره رو مالک است. برای توضیح دلیل بر این سه حکم اشاره به مقدمه لازم است. مقدمه این است که در معاوضات مثل بیع و اجاره و امثال اینها از یه نگاه سه تا تخلف فرض می شود. تخلف اول تخلف عنوان است. میگوید منزل رو اجاره دادم برای سکونت، عنوان اجاره منزل است. بعد معلوم میشه آن چرا که اجاره داده است مغازه بوده نه منزل. گوسفند می فروشد و زهر خنزیر را. اینجا عنوان متخلف شده است. تخلف عنوان موجب بطلان اجاره و معاوضه است. اون چه مورد توافق تملیک و تملک شده عنوان منزل بود، الان مغازه است. ما قصده لم یقن، عمل باطل. اون چه مورد بیع بوده شات بوده، این گوسفند رو فروختم و زهر خنزیر رو، معلوم شد خنزیر گوسفند نیست. ما قصده لم یقن، بیع باطل. تخلف عنوان موجب بطلان معاوضه میشه. تارتن بله 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 معلوم تارتن تخلف شرط است. ولی اگه معین نباشه تخلفی نیست اصلا. اونجا در قبض و اقباض مشکل پیش آمده. میگه یک یخچال به تو فروختم، بعد وقتی بارنامه میکنه اشتباه میکنه فریزر مینویسه، تو بارنامه یه فریزر میبرن در خونه طرف. اینجا که بی باطل نمیشه که، اینجا در اقباض دادن اشتباه کرده است. بذار اینجا اون فریزه رو برمیگردونه، اصل معامله هم درسته، مالک یک یخچال هم است به ذمه. مقصود در مواردی است که بالاخره این خارجی است روشن. قسم دوم تارتن تخلف شرط است. عبدی رو اجاره می کند به شرط این که کاتب یا نقاش یا بنا باشه، بعدن معلوم می شود این عبد این شرط رو ندارد. این منزل رو اجاره می کنه، میگه سه تا اتاق خواب، به شرط این که سه خوابه باشه. بعدن وقتی میخواد تحویل بگیره میبینه منزل دو خوابه است، سه خوابه نیست. مثلا این موارد تخلف شرط است و در تخلف شرط فی الجمله بیع و اجاره صحیح است، ولی مشتری و مستاجر خیار فسخ دارد. این فعل جمله آوردی. صورت سوم تارتن تخلف داعی و غرض است، که ده ها بارم میبینید مرحوم شیخ در مکاسب اشاره میکنه اینجا تخلف داعی شده. مثلا تخلف داعی و غرض، مثلا مثل این که زید احتیاج داره برای خرید منزل به پول. این احتیاج به پول داعی می شود ماشینش بفروشه، ماشین رو فروخت، پول گیرش آمد، منزلی که میخواد بخره مالکش پشیمان شد، منزل رو نمیفروشه. آیا زید میتونه به خریدار ماشین مراجعه کنه بگه ماشینمو فروخته بودم به داعی و غرض احتیاج، الان داعی و غرض من تخلف پیدا کرده، میخوام بیع ماشینو به هم بزنم؟ فقها میگن تخلف داعی و غرض در باب معاوضات هیچ اثر ندارد، نه موجب بطلان معاوضه میشه نه خیار فسخ برای طرف میاد. حالا چه بی باشه، چه اجاره باشه، چه نکاح باشه، دختر طرف رو گرفته به این غرض که طرف خیلی پولدار بعد از پولش استفاده میکنه، دختره رو گرفته بلا فاصله طرف برشکسته میشه. خب برای بگه غرض این بود، حالا تخلف داعی شده، نکاح رو میخوام به هم بزنم، نمیشه. بیش همینه، اجارش همینه، به هم سال سال هر چی باشه اصلا داییش تأثیری در عقد نداره. شما عقد و انشا کرده اید به هر غرضی دلتون میخواد، طرف مقابل به غرض شما چه کار داره؟ شما انشا کرده اید به هر غرضی، طرف آقای ایکس بچهش مریضه، او تخت بیمارستان افتاده، محتاج به پول، میره منزلش رو میپوشه که بچهش مداوا بشه، خرج جراحی بچهش رو بده، یا بچهش خوب میشه یا میمیره، دیگه احتیاج به عمل جراحی نداره، میتونه بیاد به طرف بگه آقا من منزلمو به خاطر این که احتیاج به پول داشتم فروختم، الان دیگه احتیاج به پول ندارم، یا بچه خوب شده، یا دکتر مثلا فرضش که مال نیست، رحم به دلش افتاده، مجانی میخواد عمل کنه، یا هر جور بالاخره احتیاج به پول ندارم، میخوام معامله منزل رو به هم بزنم، هیچ فایده نداره. شما به هر دایی، به هر غرض تمام المطلوبتون باشه، بعد المطلوبتون باشه، دایی و غرض این بوده، تخلف دایی شده در عقد هیچ تأثیری نداره، هیچ برای شما نه بطلان عقد میاره نه خیال میاره. برای
که سالان رو به جایی ازدواج اجاره میکنه
هر کاری
این جوری بعد ازدواج میخواد سالان خالی بشه چیه؟
نه میخواد خالی بشه یه بحث دیگر است. اجاره کرده است؟ نه، از اول اجاره کرده، قید کرده است برای چه روزی یا نه؟ نه تاریخ ذکر شده یا ذکر نشده، در این نوع اجارات که معنانه در تاریخ ذکر نشود، تالار و اجاره پایل خوب، تاریخ اگر ذکر شده است بعد طرف آمده یه مشکلی براش پیش آمده که از اقوامش مرد مثلا، این فایده ای نداره. اجاره محقق تمام دایی در این اجاره دخالتی نداره، طرف مالک همه پول می شود، اقاله کنه فبه ها، اما فسخی وجود نداره اینجا جدائی، مگر این که حالا میگیم در زیل یه جوری باشد، زیل این مسئله که انصراف پیدا کنه، یعنی اون خصوصیتی که مورد نظر شما هست که انهو شرط باشه یا قید باشه، این بحث دیگره، اما تا دائی باشه فایده نداره. نه، اگه بیان کنه که میشه قید یا شرط دیگه، در جمله میگه برای این جهت به این شرط اجاره میکنه.
نه، فقط دیگه داری من
نه خیر فایده نداره، بازم داعیه، داعیش تأثیری در معاوضه نداره. دقت کنید پس از این مقدمه با نگاه به این مقدمه احکام ثلاثی که بر این فرع سوم امام مترتب کردن در تحریر کاملا برهانی و صحیح است. به این بیان که آقای زید در اوان نزدیک به عرفه دابه رو اجاره کرده است، داعی او و غرض او از این اجاره این بوده که روز عرفه در کربلا باشه، اما این داعی نه تحت پوشش عنوان و و نه تحت پوشش شرط در عقد ذکر نشده. آنچه اینجا اتفاق افتاده است تخلف داعی است، تخلف داعی نه موجب بطلان عقد میشه و نه حق الخیار برای طرف میاره. بنابراین مورد اجاره ایصال به کربلا بوده است بدون قید و شرط. عمل ایصال به کربلا محقق شده است، اجاره صحیح است، تخلف شرطی هم نشده است که خیار فسخ برای طرف بیاره. تمام عمل مستأجر علیه انجام شده است، اجاره دهنده دابه مالک تمام مال و اجاره خواهد بود. ببینید فرق بین این صورت و صورت اول و دوم رو حضرت امام در تحریر اشاره نمی کنن، ولی سید صاحب عروه به این فرق هم به خوبی اشاره می کنن. می فرماید و الفرق بین هذه المسأله و ما مر من المسأله السابقه. دو تا صورت اول و دوم داشتیم که ما بعدا حکمش میگیم، این که روز عرفه برسه قید باشه یا شرط باشه، اونجا در یک صورت مثلا معامله باطله، در یک صورت خیار فسخ داره. فرق بین اون دو صورت و این صورت چیه؟ سید صاحب عروه عبارتش اینه، یه جمله: ان الایصال هنا غرض و داع و فی ما مره قید و نو شرط و فرق در این است که در اینجا این ایصال روز عرفه غرض و داعی است، در صورت اول و دوم قید و شرط است. قید تخلف کنه مشکل درست میکنه در عهد، شرط تخلف کنه خیار شرط میاره، اما غرض و داعی تخلف کنه فعقد هیچ لطمه نمیزن. در پایان این مسئله حضرت امام به تعبیری استدراک دارند، میفرمایند بله اگر معاوضه و اجاره به شکلی است که ولو این خصوصیت در عقد اجاره ذکر نشده اما عرفاً به شکلی است که عقد یا انصراف دارد به این که این خصوصیت قید است یا انصراف داره که این خصوصیت شرط است، اگر عرفاً همچه انصرافی برای این قرار داد به این خصوصیت منعقد بشه و بعد اون خصوصیت انصرافی تخلف کنه، اینجا یا تخلف قید است یا تخلف شرط و احکام خاص خودش رو داره، یا عقد باطله یا خیار شرط است. مثلا مثال رو دقت کنید، چند نفر به آقای زید که مدیر کاروان هست گذرنامه میدن که ما رو به مکه برسون، قید نمی کنن که حتما روز عرفه باید در مکه باشه، ولی لا محال این عقد منصرف است به این که وصول در ایام حج قید یا شرط است. حالا اگر مدیر کاروان تخلف کرد، بلیط هواپیما جوری گرفت که دو روز بعد از عرفات اینا رو به مکه برساند، اینجا این داعی و غرض صرف داعی نیست، بلکه عقد منصرف است قطعاً به این که این وصول باید در ایام حج باشه، لذا یا قید یا شرط متخلف شده و احکام خاص تخلف قید و شرط باشه. حالا اون باز میرسیم بهش، اونو صحب کنید، قیده یا شرطه، در کجا قیده، قرینه بر قیدیت چیه، قرینه بر شرطیت، ما بحثایی سی در صورت اول و دوم دیگه خواهد آمد. امام میگه فقط قید الان عبارت شنو میخونیم ولی ممکنه انصراف به شرط باشه. حالا صبر کنید میرسیم. دقت کنید مسئله هفتم تحریر الوسیله اشاره به همین فرع عبارت حضرت امام اینه: لو کانت وقت زیارت عرفه، ایام زیارت عرفه بوده، و استعجل دابتن لزیاره، یه ماشین اجاره میکنه میگه برای این که ما رو کربلا ببریم، اما قید نمیکنه روز عرفه کربلا باشیم، شرط نمیکنه. فلم یسل و فاتت من، دقت کنید این لم یسل و فاتت من بعدا توضیح میدیم صبر رو که ذکر کنیم یه مقدار اجمال داره، خود این مسئله هفتم یه صورت دیگه هم پیدا میکنه. فعلا فلم یسل در روز عرفه و فاتت من و زیارت عرفه، یعنی رسیده به کربلا اما روز عید قربان رسیده. صحت اجاره، یک حکم اجاره صحیح است. چرا؟ وجه شما توضیح بدید ذکر شد، وجهش اینه که عمل مستأجران علیه وصول به کربلا بوده بدون قید و شرط، آقا طرف رو به کربلا رسونده بی قید و شرط، روز عید قربان رو به کربلا رسونده، عمل مستأجران علیه به تمام انجام شده، صحت اجاره، اجاره درسته. و یک تحق الموجر و تمام الاجره، اجاره دهنده دابه و ماشین تمام اجرت رو استحقاق داره چون تمام عمل رو انجام داده. مورد اجاره رسوندن به کربلا بوده، آقا رو رسونده به کربلا، تمام اجاره رو مالک میشه. حکم سوم بلا خیاره، خیار فسخ هم نداره چون شرطی نبوده تا تخلف شرط بشه تا بعد بگید خیار فسخ داره، نخیر. اما مالم یشترت علیه بی عقد الاجاره ایصال او یوم عرفه، مادامی که شرط نکنه بر علیه اون موجر و اجاره دهنده در عقد اجاره، این که او رو روز عرفه برسونه. ولم یکن این صراف موجب لتقیید، این اشاره به اون نعره که ما توضیح دادیم، در عقد اجاره هم این صراف موجب تقیید نباشه. دقت کنید در همون مثال امام هم گاهی این صراف موجب تقییده، اونقدر مقیدن افراد که روز عرفه در کربلا باشن که اگر کسی 4-5 روز قبل از عرفه به دنبال رفتن به کربلا باشه انصراف داره به این که بالاخره این روز عرفه میخواد کربلا باشه. یا کسی روز شهادت امام هشتم 2-3 روز قبل از شهادت امام هشتم مقید دنبال وسیله میگرده بره مشهد مثلا، اگر همچه انصرافی داشته باشه. مثال روشنش که دیگه کاملا بدون خدشه هست مثال حج، مثال مکه است. یه 10 روز به اعمال مونده، 20 روز به اعمال مونده، گذرنامه رو به یک کسی میدن آقا ویزا درست کن ما رو مکه برسون، قیدم نمی کنن در عقد اجاره که روز عرفه حتما ما تو مکه باشیم که بتونیم عصر عرفات به عرفه برسیم. خب اینجا تقیید مسلمه که بالاخره برای بودن در مکه است در اون ایام مخصوص. حالا طرف ویزا بگیره بگه خب ویزا براتون گرفتم 5 روز بعد از ایام تشریق میخوام ببرمتون مکه مثلا، خب این مشخص انصراف به تقیید عقد مثلا باطله. اما اگه شرط نباشه، اگه تقیید نباشه، صرف دائی مشکلی ایجاد نمیکنه. هذا تمام الکلام در صورت سوم، خیلی بحث نداره. صورت اول و دوم این است که آن خصوصیت قید یا شرط باشه، سپس تخلف قید یا تخلف شرط بشود، که مسئله صور و اقسام و احکامی داره که توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آله محمد. ذهن اینم بود صحبتی هم راجع به رفت دهی فجر و تأثیر انقلاب در گسترش تشیع در جهان. یه بحث اینجوری داشته باشیم که دیگه حالا وقت و فرصتش هم نیست، انشاءالله در روزهای آینده به یه مناسبتی حالا قبل از ایام تعطیلات دهی سفر بحثی ممکنه داشته باشیم، به این بحث هم اشاره کنیم انشاءالله. تظاهرات فردا هم طبیعی است دوستان رفلت نمی کنند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.